سرشناس اسرائیلی داشتم. این گفتگو به زودی روی وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com هم قرار میگیره. اما صحبت از وبسایت شد، اجازه بدید که من این فیلتر شکنی رو که میتونید سایفون رو از طریقش دریافت کنید رو براتون بگم. 14 59 99.info. بریم سراغ خبرها یک بار دیگه با بکتاش خمسه‌پور با اعلام ساعت 8 بامداد شنبه به وقت ایران.
درود شنوندگان ارجمند. مقامات اتحادیه عرب امروز برای تدارک طرح تحریم‌ها علیه سوریه با هم دیدار می‌کنند. این اقدام یک روز پس از آن انجام می‌گیرد که سوریه ضرب العجل اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به آن کشور را نادیده گرفت. در میان تحریم‌هایی که امکان می‌رود علیه سوریه اعمال شود، ممنوعیت جنبی تجارت، توقف پرواز شرکت‌های هوایی به سوریه و معاملات با بانک مرکزی آن کشور قرار دارند. اعتراضات تازه در مصر امروز وارد نهمین روز خود شده است. این اعتراضات در حالی جریان دارد که اولین انتخابات آزاد پارلمانی مصر قرار است روز دوشنبه پس فردا برگزار شود. فعالین سیاسی شامگاه گذشته در میدان تحریر قاهره باقی ماندند تا بر درخواست خود برای کنارگیری فوری حاکمان موقت نظامی پافشاری کنند. نارامی‌های اخیر در مصر 41 کشته بر جای گذارده است. حاکمان نظامی مصر نشانی از کنارگیری بروز نداده و قول دادند انتخابات ریاست جمهوری در تابستان آینده برگزار شود. شورای نظامی موقت مصر کمال جنزوری نخست وزیر اسبق را به ریاست یک دولت نجات ملی منصوب کرده است. کمال جنزوری کار خود را بسیار دشوار توصیف کرده و اولویت‌هایش را برقراری امنیت و احیای اقتصاد برشمرده است. حزب عدالت و توسعه ادعای پیروزی در انتخابات پارلمانی مراکش کرده است. پس از تونس، مراکش دومین کشور آفریقای شمالی است که در آن یک حزب اسلامیون میانه رو دولتی را هدایت خواهد کرد. در انتخابات پارلمانی مراکش 45% از دارندگان حق رأی شرکت داشتند. این انتخابات که روز گذشته برگزار شد، اولین انتخابات پس از اعتراضات آزادی خواهی در مراکش است که پیشتر در سال جاری در آن کشور صورت گرفت. و موشک بدون سرنشین حامل مریخ پیمای سازمان فضایی آمریکا قرار است روز شنبه امروز به فضا پرتاب شود. به گزارش رویترز با فرستادن این سفینه به مریخ درباره این مسئله تحقیق خواهد شد که آیا این سیاره برای زندگی مناسب است یا در گذشته امکان زندگی در آن وجود داشته است یا نه.
خب شنونده خبرها بودید از بکتاش خمسه‌پور. اجازه بدید که این بخش رو، یعنی بخش پایانی صبحانه با خبر امروز رو ادامه بدیم با گزارش هایی که همکارانم براتون آماده کردن، از جمله درباره بحث تحریم خرید نفت جمهوری اسلامی ایران گزارشی داریم و همچنین یک گزارش هم داریم درباره محیط زیستی که معمولاً متاسفانه بهش بی‌تفاوت هستیم و چه صدماتی که از این بی‌تفاوتی ما نصیب اطرافمون میکنیم، طبیعت زیبای اطرافمون. اما اجازه بدید با بحث تحریم خرید نفت ایران شروع کنیم که بیش از هر زمان دیگه‌ای این بحث بالا گرفته. فرانسه آمادگی خودش رو برای تحریم نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و منتظر هماهنگی با متحدان دیگر اروپایی خودش است. آمریکا و کانادا و کره جنوبی هر یک تحریم‌هایی رو علیه صنعت پتروشیمی ایران اعمال کردند و بریتانیا که یکی از پایتخت‌های بانکی دنیاست، روابط مالی خودش رو با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که دریافت کننده درآمدهای نفتی قطع کرده. علیرضا کرمانی گفتگویی رو داشته با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا و از آقای عمادی پرسیده تهدید تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه میتونه جدی باشه.
اگر نگاه بکنیم در دو سال اخیر، در هیچ زمانی من نمیتونم بگم که مدیریت ماه به ماه تحریم ایران اینطور به دقت در حال بررسی و برنامه ریزیه، و من میتونم بگم که بله این بسیار بسیار جدیه.
آقای عمادی، به عنوان مشاور اتحادیه اروپا شما در جریان هستین که در روزهای اخیر بحث و بررسی‌های جدی بین کشورهای اروپایی برای تحریم نفت ایران بوده؟
در این چند روزه به خصوص از ابتدای این هفته ملاقات‌هایی بود بین مقامات فرانسه و مقام‌های هلند و بریتانیا که در این چارچوب راه انداختن مرحله بعدی تحریم‌ها که همین تحریم نفت و گسترش تحریم‌های مالی و پرداخت به خریدهای نفت، و در این چارچوب در روزهای اخیر در همین هفته باز ملاقاتی شد که در این ملاقات کشورهایی که تا اون زمان یک مقدار عدم تمایل به همراهی نشون داده بودند با این کشورها مشاوره شد و به اینها فهمانده شد که به چه دلیل این یک مسئله بررسی منافع هر کشور نیست، بلکه منافع تمامی اتحادیه در اینجا مطرحه.
و شما میتونیم بگین به چه دلیل؟
گزارش آژانس و دو گزارشی که در مورد فعالیت‌های پولشویی بانک‌های ایرانی و فعالیت‌های غیرقانونی شرکت‌هایی که اینها ارتباطات نهادهای مختلف در ایران داشتن، اینها بسیار نگران کرد مسئله شیوع فساد مالی در سیستم بانکی اتحادیه اروپا، نقل و انتقالاتی که میشه و در بعضی موارد بانک‌هایی که در اروپا بودن، اینها می‌دونستان که تحریم شکنی می‌کنن ولی همراهی کردن به خاطر دستمزدهای سرسام‌آوری که اینا پرداخت شده. مقامات پولی اتحادیه بسیار نگران شدن که بانک‌های اروپا دارن به این چاه فساد کشیده میشن. و در مرحله دوم خب گزارش آژانس که مستقیما مسائل موشک ایران رو به تحقیقات اتمی ایران مربوط کرد و اون اصلا یک مرتبه سطح نگرانی در اتحادیه اروپا رو به راستی چندین مرتبه بالا برد. در این چارچوب هر تصمیمی که لازم باشه که این ریسک رو برای اتحادیه اروپا کم بکنه، این تصمیم‌ها گرفته خواهد شد.
در واکنش به نگرانی برخی معامله کنندگان نفت در کشورهای اروپایی، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا گفته که جای نگرانی نیست و کشورهای اروپایی میتونن از طریق دیگر کشورهای عضو اوپک انرژی مورد نیاز رو تامین کنن. واقعا کشورهای اروپایی در صورتی که نفت ایران جاش خالی باشه نگرانی ندارن؟
البته نگرانی دارن، برای اینکه میزان واردات ممکنه فرانسه خیلی پایین باشه، ولی کشورهای مثل ایتالیا و اسپانیا مقدار قابل توجه نفت از ایران میخرن و این نفت با شرایط خیلی ترجیحی میخرن، در نتیجه مقدار قابل توجه اینا صرف جویی میکنن در خرید انرژی. ولی این صحبتی که آقای گونتر اوچینگر کردن، گفتگوهای شده هم با مثلا کشورهای جنوب خلیج فارس و هم کشورهای حوزه دریای خزر و سه کشور که در حال حاضر حالا من فعلا اسم میبرم، اینها اظهار آمادگی کردن که بلافاصله جانشین عرضه نفت و گاز ایران بشن. و در این چارچوب حرفی که کمیسیون انرژی اتحادیه زده بر مبنای داده‌های واقعی این هفته ها ارائه شده.
دولت فرانسه گفته آماده اجرای تحریم نفتی ایران و در صورتی که متحدان اروپاییش هماهنگ باشند اون رو به اجرا خواهد گذاشت. آیا در نشست پنجشنبه هفته آینده اتحادیه اروپا بحث تحریم نفت ایران بررسی میشه و درباره اون تصمیم گیری خواهد شد؟
بستگی خواهد داشت به ملاقاتهایی که دوشنبه و سه‌شنبه خواهیم داشت با مقامات ایتالیا، اسپانیا و اتریش که اونها توجیه بشن که چرا احتیاج هست که با این همراهی کنن. فرانسوی ها در حال حاضر بسیار تمایل نشون دادن که در گرد همایی آینده یک صدای مشترک در این مورد بیرون بیاد. من تصور میکنم تا پایان روز سه‌شنبه نمیشه نتیجه گیری کرد.
و در صورت تحریم احتمالی نفت ایران در روزهای آینده، این تحریم چه تأثیری بر اقتصاد ایران و چه تأثیری بر قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی خواهد داشت؟
قیمت نفت در بازار جهانی این بستگی داره که عرضه کنندگان دیگه اوپک چطوری و با چه سرعتی بخوان جای این نفت عرضه نشده رو پر بکنن. اما اینکه اثر این روی اقتصاد ایران چه خواهد بود، 80% بودجه دولت از درآمد نفتی میاد، 88% نیازهای مالی نهادهای امنیتی و نظامی از درآمد نفت و 70% نیازهای وارداتی مواد اساسی کشور از نفت یا گاز تامین میشه و این دیگه من فکر میکنم که توضیح بیشتری نیاز نباشه که هرگاه این درآمد نفتی متوقف بشه شاهد بازگشت اقتصاد کوپونی یا اقتصاد جیره‌ای به صف‌های طولانی برای کالاهای بنیادی خواهیم بود که این به نظر من باید زنگ‌های خطر در تهران به صدا در بیاره که از ادامه رفتار بدون همکاری با آژانس شاید بهتره که دست بردارن و بازگردن به میز مذاکره که ما واقعا به اون مرحله بحرانی نرسیم.
گزارشی بود که علیرضا کرمانی، یعنی گفتگویی بود که با مهرداد عمادی انجام داده بود، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا. اما جنگل زیبا و خوش آب و هوای ابر در حدود 50 کیلومتری شهر شاهرود در استان سمنان با ساختن جاده‌ای در اون در خطر نابودیه. این رو در اصل کارشناسان حفاظت از محیط زیست میگن و البته سازمان حفاظت از محیط زیست گفته که هیچ گزارشی رو در این باره دریافت نکرده و وزارت راه تنها مجوز ساخت یک جاده روستایی رو داره. مینا بهارمست گفتگویی رو داشته با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در تهران، و پرسیده اصلا درباره ابتدا نام این جنگل در از جنگل ابر.
این جنگل های ابر در یک استان بسیار بسیار خشک و کویری و بیابانی درست شدن و نمونه ای هستن از جنگل های سرسبز مازندران. چرا بهش میگین جنگل ابر؟ به خاطر اینکه از یک راه باریک دره مانند وقتی که در شرایط خاص آب و هوایی ابرها از جنگل مازندران جدا میشه و میاد روی این جنگل رو دریا و اقیانوسی از ابر میبیره، هفته دو سه بار این پدیده انجام میگیره و بهش جنگل ابر از این نظر میگن.
در مورد پوشش گیاهی و جانورانی که در این جنگل زندگی میکنن اگر ممکنه توضیح بدید.
ساختار پوشش گیاهی همون پوشش گیاهی است که در جنگل های مازندران هست، از تنوع بسیار بسیار زیادی برخوردار هست. مهمترین گیاهی که داره سرخدار هست که این سرخدار برای نوعی سرطان مصرف داره و از طرفی حدود نیمی از جمعیت درخت های سرخدار جهان در همین جنگل ابر دیده میشه. انواع گردوهای وحشی، راش و نیز گیاهانی مانند نارون، نارونهای بسیار قطور و بلند بالا در این هست و از نظر پوشش جانوری نیز گوزها هستند، شوکا هست، خوکها، گرازها، گرگ و شغال و انواع و اقسام دوزیستان و نیز یک وفور بسیار بسیار زیادی از خزندگان رو در این جنگل میبینید.
سازمان محیط زیست از این صحبت میکنه که تنها مجوز ساخت یک جاده درجه یک روستایی داده شده. تفاوت این جاده درجه یک روستایی با جاده های دیگر چه هست؟ چرا به ساخت چنین جاده روستایی اعتراض میشه؟
ملاحظه فرمید خانم، استان سمنان 10 جاده به طرف شمال داره و شهر شاهرود 4 جاده ازش میگذره، جدا میشه به طرف شمال میره. حالا یکی از کسانی که میخواست نماینده مجلس بشه در دفاعیات قبل از انتخابش به مردم ده ابر که درست در کنار این جنگل ابر هست قول احداث یه جاده رو داد تا اینها بتونن محصولات لبنی خودشون رو برسونن به علی‌آباد کتول، یعنی در مازندران. شما تصور بفرمایید که با وجود 10 جاده در استان سمنان به طرف شمال و 4 که از شاهرود میگذره، آیا اساساً نیازی ما داریم که جاده درجه 1 ساخته بشه، اونم درجه 1 روستایی؟ تفاوتی بین جاده های روستایی و اتوبان از نظر علم محیط زیست وجود نداره. جاده ها این طرف جاده را از اون طرف جدا میکنن که گیاهان و جانوران از این خط عبور نمیکنن. یعنی ما عملا با احداث جاده در هر مقام و شکل و رتبه و درجه ای که باشه میاییم زیستگاه رو طبقه بندی میکنیم، میشکنیم و از هم جدا میکنیم.
آقای کهرم، نماینده شاهرود آقای کاظم جلالی از ساخت چنین جاده‌ای دفاع می‌کنند و ایشون میگن که هیئت دولت در سفرهای استانی ساخت چنین چیز رو قول داده. وظیفه یک نماینده هم دفاع از خواستهای مردم حوزه انتخابیش و توسعه اون مناطق روستایی. بنابراین چه پیشنهادی هست برای اینکه بشه منافع مردم منطقه رو با محیط زیست به اصطلاح با هم سازگار کرد؟
اگر آقای جلالی به راستی خیر و صلاح مردم منطقه رو میخوان که باید اینطور باشه به عنوان نمایندشون، اینا باید بدونن که از نظر درآمدزایی، از نظر حفظ قطب توریستی جنگل اب، بهتر این هست که این جاده ها رو از کنار جنگل اب عبور بدن و دست به این ترکیب نزنن.
چرا با ساخت جاده از کنار این جنگل مخالفت شده؟ آیا مطالعاتی در این مورد شده که رد کردند و گفتن که باید جاده از میان جنگل بگذره؟
دلیلش این است که اگر چنانچه جاده از وسط این جنگل بگذره، اون وقت ردپای سازنده ها و بساز و بفروش ها و شهرک ها و ویلاها وارد جنگل خواهد شد. در حالی که کسانی که به فکر محیط زیست هستن، اینها میل دارن جنگل اب حفظ بشه، دلارها و تومنهای توریستی که در آینده اینها کسب خواهد شد مستقیما به جیب همون مردم اطراف خواهد رفت و این به مراتب براشون سودآورتر خواهد بود.
گفتگوی بود که شنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در تهران، گفتگویی که مینا بهارمس انجام داده بود. اما در این حال و هوای ابری و برفی یک ترانه براتون انتخاب کرده سردبیر امروز صبحانه با خبر مهرداد میردامادی. خودش هم زحمت کشیده و این ترانه رو همچون روزهای گذشته ترجمه کرده، از کریستینا پری، خواننده و ترانه سرای آمریکایی، با ترانه جدیدش به نام هزار سال که جزو پرفروش‌ترین خواننده‌های جهان قرار گرفته. قلبم به تپش افتاده است، رنگ ها و وعده ها، چگونه باید دلیر بود، چگونه به هنگام ترس از سقوط عاشق توانم بود. تو را که میبینم شک و تردیدم رخت میبندد، در انتظار تو هر روز جان دادن. دلبرم نترس، هزار سال است که عاشقت بودم، هزار سال دیگر نیز عاشقت خواهم بود. همیشه باورم بود، همیشه باورم بود که تو را میابم. زمان قلب تو را برایم آورد، هزار سال است که عاشقت بودم، هزار سال دیگر، هزار سال دیگر نیز عاشقت خواهم بود.
And promises.
یک بار دیگه به سراغ شهرام رفیع‌زاده میریم تا این بار مروری داشته باشیم بر عناوین رویدادهای مهمی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده. شهرام، در استان فارس اعلام شده که 11 نفر در شیراز اعدام شدند.
این خبری هست که آقای علی الغاسی دادستان عمومی و انقلاب شیراز اعلام کرده. ایشون گفته که این افراد که 11 نفر بوده تعدادشون روز پنجشنبه گذشته در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. اتهام این افراد رو دادستان شیراز شرکت و دخالت در قاچاق و نگهداری مواد مخدر اعلام کرده و گفته که این افراد در طی سالهای 87 تا 89 بازداشت شده بودند با موافقت آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و موافقت آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اعدام شدند. آقای الغاسی دادستان شیراز تاکید کرده که این اعدام‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی قوه قضاییه هست که تاکید داره بر این که تمام کسانی که در زمینه قاچاق مواد مخدر فعالیت می‌کنند با مجازات‌های شدیدی مواجه بشن و از جمله این مجازات‌ها اعدام هست.
اما از زنجان خبر میرسه که همچنان از وضعیت داوود خداکرمی، روزنامه‌نگاری که در این استان بازداشت شده، خبری در دست نیست.
با گذشت 8 روز از بازداشت داوود خداکرمی، روزنامه‌نگاری که در شهر زنجان روز جمعه 27 آبان ماه بازداشت شده بود، هنوز خانواده‌اش نتونستن از محل نگهداری او اتهامی که منجر شده به بازداشتش و همچنین جزئیات دلایل بازداشت ایشون آگاه بشن. خانواده ایشون اعلام کردن که در مراجعه به نهادهای امنیتی و قضایی استان زنجان هیچ کدوم از مقام‌های محلی حاضر نشدن که مسئولیت این بازداشت رو بپذیرن یا درباره جزئیات اون به خانواده ایشون اطلاعی بدن.
و اصفهان، مراجعه بیش از 24 هزار نفر طی 6 ماه گذشته به خاطر نزاع و درگیری به قوه قضاییه این استان.
مهرداد ستاره، مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان اعلام کرده که تنها در 6 ماه نخست سال 90 24562 نفر به علت نزاع و درگیری و ضرب و شتم یا مجروح شدن بر اثر این درگیری ها به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند. ایشون گفته که این تعداد 7364 نفر بیش از کسانی است که در همین مدت 6 ماه سال 89 به پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند و حدود 8% افزایش نسبت به سال 89 رو نشون میده. البته مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان تاکید کرده که مهمترین دلیل افزایش نزاع و درگیری بین مردم کاهش آستانه تحمل افراد هست.
و سرانجام در استان هرمزگان، امام جمعه بندرعباس از واردات انتقاد کرده و گفته که واردات محصولات کشاورزی کمر کشاورزان رو شکسته.
آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس اعلام کرده که دولت به دلیل واردات بیش از اندازه محصولات کشاورزی مقصر هست در وضعیت فعلی که برای کشاورزان پیش اومده. ایشون تاکید کرده که این واردات کمر کشاورزان رو شکسته و کشاورزان در حالی که با هزینه‌های خیلی زیاد تلاش می‌کنن تا محصولات خودشون رو عرضه بکنن به بازار داخلی، اما دولت واردات رو ترجیح میده بر تولید داخلی و این منجر شده به وضعیت بسیار بحرانی کشاورزی به ویژه در استان هرمزگان. ایشون در این حال به زبان طنز و کنایه خطاب به دولت گفته که ما در انتظار واردات پیاز و سبزیجات هم هستیم.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم.
متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
خب، چیزی تا پایان صبحانه با خبر امروز نمونده و من جا داره که همکارای خوبی که منو همراهی کردند در این برنامه برای شما نامشون رو بگم. کارگردان فنی این برنامه مهرداد عزیز بود، سردبیر این برنامه همچون دو شب گذشته مهرداد میردامادی نازنین بود، در اتاق خبر بکتاش خمسه‌پور عزیز و همچنین گزارشگر ما کیان معنوی بود که ما را همراهی کردند در آخرین شبی که من افتخاری این رو داشتم که در خدمت شما باشم و آخرین روزی که این صبحانه با خبر رو با شما بودم. و خب این فرصتی بود مغتنم تا بتونم اون چیزی رو که از دستم برمیاد در این صبحانه با خبر با شما قسمت کنم و سفره صبحونمون رنگین باشه همچون سفره های قشنگ شما. اما محمد زهری یک شعری داره، میگه گل برف سنگین را هرگز ندیده است، اما حکایتی ز شاخه پیر شنیده است. از من شنو که زخم زمان بد، چون برف سنگین با دل چه میکند. آخرین روز رو ازتون دعوت میکنم ترانه ای رو بشنوید که خیلی من دوست دارم، از زنده یاد واروژان آهنگش هست، با کلام نازنین ایرج جنتی عطایی، پیر ترانه سرایی ایران، ترانه سرایی نوین ایران، با صدای زنده یاد هایده و صدای عارف عزیز که امیدوارم همیشه زنده باشه و سایش بر سر موسیقی ما. و دو آلبوم هم عارف به تازگی داده بود بیرون، ترانه های شاد و ترانه های غمگین، که این آلبوم هم در بازار هست، از مجموع کارهایی که این خواننده خونده با عنوان شادی بخش و آرامش بخش. روز شنبه خوبی داشته باشید. محمد زرخامی.
وقتی تو هستی آسمون پر از نوره، غم از غمم هزار اون سال دوره.
الهی نشکنی قلب من و تو، که هر کی عاشقه قلبش بلوره.
نگاهم تو نگاهم با نگاهت قصه ها داره، نگاهم کن که چشمت قصه های عاشقه.